اللهم انا نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کردیم یه بابی رو مرحوم سید بعد از ابواب عامه که راجع به حجت بحث کردن، در خصوصیات حجت اوصاف ائمه علیهم السلام، بابی رو باز کردن تحت عنوان این که ائمه علیهم السلام مقام خلافت نسبت به خدای متعال دارند. بابا ان ائمه علیهم السلام خلفاء الله عز و جل فی ارضه و ابوابه التی منها یعطا، خلفا هستند و ابوابی که گشوده شده و هر که بخواد به طرف خدا حرکت کند از این مسیر باید حرکت کنه. ابوابه التی منها یعطا. از کردیم سه تا حدیثی که ایشون در این باب آوردند، دو تاش مربوط مقام خلافته، یکی مربوط به مقام ابواب الله بودن ائمه علیهم السلام. این دوتا در سه روایتی که ایشون آوردن در هیچ کدوم کنار هم ذکر نشده. پس پیداست ایشون این قید رو که اضافه میکنن خلفاء الله عز و جل و ابوابه، از باب نگاهی است که به مفهوم خلافت دارن و میخوان خلافت رو در واقع تفسیر کنند و الا نکته ای نداره که خصوص باب بودن رو کنار خلافت قرار بدن، که این هم اوصاف دیگه هم هست. در همین روایت دومی که ایشون آوردن عرض کنم طریق معرفت بودن و عرض کنم حجت بودن و اینا هم آمده. ایشون باب الله بودن رو پیداست به عنوان مفسر خلافت ذکر میکنن، نظر ایشون اینه. و الا این جور روایت، نقل روایت خیلی مناسب نبود، چون اگر این دو عنوان در کنار هم در یک روایت ذکر بشن میگی خب در یه روایت ذکر شدن، هر دو رو آوردن. ولی ملاحظه فرمودید روایت اولینه سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول الائمه خلفاء الله عز و جل فی ارضه. در روایت دومینه قال ابو عبدالله علیه السلام الاوسیاءهم ابواب الله التي یؤتا منها ولولاهم ما عرف الله عز و جل و بهم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه. ببینید در این روایت دوم اصلا عنوانی از مقام خلافت نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام الاوسیاءهم ابواب الله عز و جل التي یؤتا منها. این عنوان همیشون در باب اخذ کردن دیگه، خلفاء الله عز و جل و ابواب التی منها یؤتا. ولولاهم و ابواب بودن رو هم کنه و تو این روایت داره توضیح میده، ولولاهم ما عرف الله عز و جل، اگر اینها نبودن خدای متعال شناخته نمیشد. کنه و طریق معرفت باب، اگر بابی در عالم نباشد باب معرفت بسته است. ما ارتباط مستقیم با خدای متعال نداریم، باید بین ما و خدای متعال ابوابی باشن تا امکان معرفت فراهم بشه. نهاد میفرمایید عرض کنم این روایت یادم بیاد که از امام رضا بود، حضرت ذیل این آیه شریفه که خدای متعال میفهمد که قول نسبه هم آکم قورن همون فهمودن ما آکم ابوابکم ایل ائمه هم ابواب الله، که انهو اگر باب باز نباشه هیچ. این ما هم به معنی علم و معرفت و این هاست دیگه، در روایات ملاحظه کردید در ادامه همین روایت حضرت ما رو به علم الامام تفسیر میکنن. روایت رو بخونم عرض کنم، حالا اینش الان در خاطرم نیست، تقریبا مضمون اینه. خدای متعال میفرماید ان اصبح ماکم غورن فمن یاتیکم به ما امه. این حضرت فرمودن ماکم ابوابکم ایل ائمه هم ابواب الله. این اصبح ماکم غورن یعنی معناش هم اینه که اصبح امامکم غائبن، فمن یاتیکم به ما امه یعنی به علم امام علیه السلام، باب علم بسته میشه، که انه ما اون علم امامه که همین علم باب اللهه. اگه این معارفی که نزد امام است به ما نرسه، راه معرفت به سوی خدای متعال بسته میشه. بله یعتی کن به علم الامام، ما امین یعنی علم الامام. حالا الان بعد اینو دنبال کنیم. مرحوم کلینی تو همین حد آوردن که امام ائمه اوصیا ابواب الله هن، که اگر کسی بخواد به سمت خدا برود از اون طریق باید به سوی خدا برود، و اگر این اوصیا نبودن خدای متعال عز و جل شناخته نمی شد. که انهو این از خصوصیت باب دیگه. اینو عرض کردم، این یه روایت که خوندم، روایت دیگه هم داریم، اون روایتی که قبلا هم تقدیم کردیم خونده شد در باب وجوب معرفت. امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه. پس به ایناست طریق معرفت، ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذي یؤتمن، که انه معرفت از طریق باب و سبیل و صراط و وجه حاصل میشه. حالا ایشون باب بودنش آوردن اینجا. لولاهم معرف الله و بهم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، که انه خدای متعال از طریق این ابواب احتجاج میکنه. لذا حالا اینم حدیث دوم. حدیث سومم که بحث استخلافه، بحث خلافت هم نیست، یه مقداری متفاوت از این دوتا. یکی این است که امام ائمه خلفاء الله فی ارزن، و دیگر این که استخلاف خدای اونا رو مستخلف خدای متعال قرار میده. روایت بعدی هم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم قال هم الائمه. این استخلاف رو کنه استخلاف من الله گرفتن، نه استخلاف از پیشینیان. اینو حد میفرمایید. ائمه علیهم السلام مستخلفن، کما اینکه قبل از اونها هم عده‌ای رو خدا مثلا مستخلف قرار داده بود. مستخلف یعنی خلیفت الله. یه عده‌ای قبلا خلیفت الله بودن، ائمه علیهم السلام مقام خلافت پیدا میکنن. خب حالا همین دو تا روایت رو با هم مقایسه کنیم. یه بحث این است که ائمه علیهم السلام خلفاء الله عز و جل فی ارضه‌ای هستن. یه بحث این است که خدای متعال در پایان تاریخ اونها رو مستخلف قرار میده، یه عده رو خدا متعال خلفا قرار داده، اونها رو مستخلف لیستخلفن نهون فلعرز کم استخلف الذین من قبلهم. این ردید ملاحظه فرمودید این آیه در روایات تفسیر شده به عصر ظهور، که در عصر ظهور ائمه علیهم السلام خلافت پیدا میکنن. خب این خلافتی که در عصر ظهور پیدا میشه که انهو در مرحله قبلش نیست، این استخلاف نهاد میفرمایید، این استخلاف در مرحله قبلش نیست. پس اون خلافتی که ائمه خلفاء الله فی ارضه که مقید نیست به عصر ظهور، که ائمه علیهم السلام الان هم خلفاء الله فی ارضه هستن، اینطور نیست که خلافتشون منوط به عصر ظهوره. این خلافت باید با اون خلافت اللهی که عرض کنم در عصر ظهور اتفاق میفته تفاوتی داشته باشه. ائمه علیهم السلام الان هم که عصر غیبت دوران هدنه است، اون مقام خلافتشون برقرار خلفاء الله فی ارضه‌ای هستن، ایشون است که مقام خلافتشون. اون اتفاقی که میفته این است که بساط دیگران جمع میشه و استخلاف ظاهری هم به دست میاد. از بعضی از محشین، مرموهای شعرانی ببینید در حاشیه‌ای که دارن به از کنم شهر ملا صالح، اونجا این مطلب بیان کردن که استخلاف خلافت ائمه علیهم السلام هم معنی خلافت ظاهریه دارن، معنی خلافت باطنیه. خلافت باطنی یعنی واقعا مسیر جریان اراده الهی در عالم هم دیگه، این مشروط، این اصلا قابل قسم نیست. این مقام، این مقام هست دارن. الان هم شب قدر ملائکه بر امام زمان علیه السلام نازل میشن، در دوران هدنه ملائکه بر ائمه علیهم السلام نازل می شدن، ولو به حسب ظاهر منصور حاکم بوده، ولی شب قدر ملائکه بر امام صادق علیه السلام وارد می شدن. این یه خلافته، یه خلافتی است که در عصر ظهور حاصل میشه، که غیر از اون خلافت باطنی، خلافت ظاهری هم پیدا می کنن، و به اصطلاح، حالا با اصطلاح سیاسی بخوام بگیم، حکومت پیدا می کنن، و اون حکومت هم محقق میشه، ولذا همه قدرت در دست اونهاست و احکام اسلام رو در عرصه حیات اجتماعی هم جاری میکنن. به تعبیر دیگه یک خلافتی است که در باطن است، خلافتی است که در مرحله ظاهر نسبت به اراده های عباد عرض کنم خلافت پیدا میکنن، واسطه میشن در سرپرستی اختیارات. این مال اون دورانی است که موانع رفع میشه و مؤمن میشن مردم، بساط کفر جمع میشه، مؤمنین عرض کنم در ذیل امام علیه السلام زندگی میکنن. من اون شعرانی میگن روایت اول الائمه خلفاء الله فی ارضی ناظر به اون مقام باطنیه و این استخلاف عمدتا ناظر به این خلافت ظاهریه است که ائمه علیهم السلام غیر از اون خلافت باطنیه که دارن در مقام ظاهر هم موانع رفع میشه و نسبت به حیات اجتماعی هم خلافت پیدا میکنن. بله دیگه، باب بودن دیگه امام است. امام باب بودنش موقعی فقط نسبت به امور باطنی است، موقع هم از امور باطنی و ظاهری است. بنابراین حالا این یه بحث بر سر این دوتا معنای خلافته که خلافت در اینجا به دو معنی ظاهرا همینطوری، مرتبه جدیدی از احتجاج، مرتبه جدیدی از عرض کنم گشایش ابواب علم و امثال اینا حاصل میشه. بنابراین این یه نکته. حالا باب رو باید بحث بکنیم ما که اصلا چرا ایشون عنوان باب رو حد وسط قرار دادن، ولی خود این دوتا معنای خلافت که در روایت اول و دوم است سوم است، شاید نکته ایشون نکته قابل تأملی باشه. این یه بحث راجع به این دوتا روایت. حالا پس ما دو تا روایت در باب خلافت داریم، یکی علیهم خلفاء الله عز و جل فی الارض و فی ارضه، یکی هم این آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، این مؤمنینی که خدای متعال بهشون وعده استخلاف داده هم الائمه علیهم السلام، که این استخلاف امری است که در دوران ظهور حاصل میشه. اگر اینجوری معنا کردیم که خیلی روایت اینجوری معنا میکنه که این وعده به عموم نیست، وعده به ائمه علیهم السلامه، استخلافشون هم به معنی این است که عرض کنم مقام خلافت اللهی در مرحله ظاهر برشون حاصل میشه. این کم استخلف الذین من قبلهم هم بنابراین میشن انبیایی که دارای مقام خلافت بودن، مثل حضرت داوود، مثل حضرت آدم و امثال اینها. البته این آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات محل بحث، ملاحظه کردید، و عامه این رو تطبیق کردن به مثلا اون سه نفر به وجود مقدس امیرالمؤمنین ارواح نافدا، تطبیق کردن به خلفای ثلاثه و وجود مقدس امیرالمؤمنین علیهم السلام که این استخلاف مقصود این مراد از استخلاف اینه، و یا نه بعضی عام معنا کردن که اصلا به همه مؤمنین وعده داده شده، کما اینکه در دوران گذشته دیگران قدرتمند بودن به مؤمنین وعده داده شده که قدرت به اونها منتقل میشه. این استخلاف معنی خلافت اللهی نیست، معنی جانشین شدن دیگران در عرضه. بنابراین انواع مختلف این آیه رو معنا کردن که بگیم استخلاف معنی خلافت اللهیه، و اگر شد خلافت اللهی اینو ما به همه مؤمنین بعد نسبت بدیم یا به ائمه علیهم السلام، همه مؤمنین به خلافت میرسن یا نه این خلافت مختص به ائمه است. روایات ما مقید کرده این الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ائمه علیهم السلام، استخلاف هم خلافت اللهه. احتمال دیگه ای که در ظاهر آیه هست که مقصود از آمنوا و عملوا الصالحات مطلق مؤمنینن، بلکه اونا مفسرین عامه میگن مطلق مسلمین، و بعدم این استخلاف استخلافه، یعنی به معنی خلافت رسیدن به خلافت الله نیست، به معنی استخلاف نسبت به اقوام گذشته است. امکانات زمین از اونها منتقل میشه به عرض کنم امکانات زمین منتقل میشه به این گروه، بنابراین مؤمنین جانشین پیشینیان میشن، به قدرت میرسن. لذا بعضی مفسرین گفتن این حاصل هم شده در دوران اسلامی، قدرت از امپراتوری دیگه گرفته شده به مسلمان ها منتقل شده. آیه رو اینجوری معنا کردن. بنابراین چند جور آیه معنا شده، به خصوص عامه تلاش کردن آیه رو یه جوری معنا کنن که با مبانی خودشون تطبیق کنه، ولی در روایات ما اینجوری معنا شده که مراد از الذین آمنوا عرض کنم ائمه، این استخلاف هم معنی خلافت الله در روی عرضه، اونا رو خلیفه در عرض قرار میده، مقام خلافت اللهیه. مرحوم کلینی هم واضحه که همین رو فهمیدن دیگه، لذا ذیل ان الائمه علیهم السلام خلفاء الله عز و جل فی عرضهی آوردن. همین دو تا روایت هم آوردن، روایت خلافت که منحصر به اینا نیست، روایت فراوانی است. این انتخاب هم به نظر میاد ناظر به همین نکته است که اینا ناظر به دو جنس خلافته. یه جنس خلافتی است که مشروط به عصر ظهور نیست، یه خلافتی است که ائمه علیهم السلام الان هم واجدن، یه خلافتی است که در عصر ظهور محقق می شود. این دوتا رو حالا باید تأمل کرد. عرض کردم مرحوم شعرانی میفهمند که خلافت ائمه هم از خلافت باطنیه و ظاهریه به معنی حکومته، و یکی ناظر به خلافت باطنی است، یکی ناظر به خلافت ظاهریه. شاید مرحوم مثلا عرض کنم کلینی هم همینجوری فهمیدن، بالاخره دو نوع خلافت فهمیدن دیگه، یکی الان حاصله، یکی بعدن این استخلاف حاصل میشه. هر دو هم خلافت الله، نه خلافت نسبت به اقوام پیشین. لذا در باب ان الائمه از خلفاء الله عز و جل هر دو را آوردن. به نظر میاد فهمیشون هم فهم دقیق و صحیح است دیگه. این دوتا ناظر به خلافت الله هر دو، و دو جور دو جنس خلافت هم هست، لذا هر دو رو ذکر کردن. نهایت میفهمید. اما حالا اینکه خلافت دوم چیست، صرفا به معنی حکومت هست و اینا، ولی فل جملش مرحوم شهرانی هم تفصیلی که دادن تفصیل خوبیه. بله؟ نه، اون که سلب نمیشه خلافت باطنی همیشه هست. میخوام بگن علاوه بر خلافت باطنی آیه دوم ناظر به خلافت ظاهریه است. کأنه ائمه علیهم السلام وقتی به عالم اختیار میرسن عالم احتجاجه. در عالم احتجاج احتجاج میشود. اگر قبول کردند خلافت امام رو، امام نسبت به اونا خلافت میکنه، تحت خلافت امام قرار میگیرن. اگر قبول نکردن از دایره خلافت امام میرن بیرون. تصرف نهایت میفهمید که انه ها از کنون بحثای دیگریست که ممکنه بگید خود اون مقام خلافت باطنی هم در عالم مراتبی داره. مرتبه خلافتی که ائمه در دوران قبل از ظهور میکنن با بعد از ظهور غیر از این که حکومت ظاهری داره، خود نفس خلافت مقام ارتقاء مرتبه پیدا میکنه. در قیامت یه منزلت دیگری از خلافت الله اتفاق میفته. ممکنه کسی اینو بگه، بگه عوالم مختلفن و خلافت ائمه علیهم السلام در عوالم مختلف متفاوته دیگه، کمان که خلافت در عالم ملکوت با عالم ملک متفاوته، خلافت در این عالم هم در ظرف قبل از ظهور و دوران هدنه و ظهور و رجعت و قیامت متفاوته. این حرف درستیه، اون باز در جای خودش. ایشون فعلا اونها رو تفصیل نمیخوام بدن. اونی که من میفهمم از بیان مرحوم کلینی اینه که کأنهم میخوان بگن ائمه خلفاء الله عز و جل هستن. این خلافت یه خلافت و خلافت در ارضم دارن، خلفاء الله فی ارضهی، یعنی در این عالم ارض خلافت میکنن. البته این معناش نیست در عوالم دیگه خلافت ندارن. این مقام که خلافت در عالم ارض دارن این برای ائمه ثابته. عنایت فرمودین در عالم ارض خلافت میکنن و این خلافت در عالم ارض هم دو مرتبه داره، یه مرتبهش الان حاصله، یه مرتبهش در دوران ظهور حاصل میشه. هر دو هم خلافت الله. این به نظر میاد. حالا در این بین بحث روایتی رو انتخاب کردن که ائمه علیهم السلام ابواب اللهن. باب اللهن یعنی چی؟ یعنی باب معرفتن و باب احتجاجن. با امام بابی که گشوده شده به سوی عالم بالا که معارف نازل میشه، و البته این باب که واسطه بین ماست اینجوری نیست که عرض کنم معارف رو بی قاعده مثلا در اختیار قرار بدن. احتجاج میشه و بعد الاحتجاج به اندازه‌ای که حجت رو میپذیرن درها بروشون باز میشه، نپذیرن هم درها بسته است. نهایت میفهمید. بنابراین اگر نپذیرفتند دیگه امام که انهو نسبت به اونا ابواب معرفت رو نمیگشاید، خلافت نمیکنه. اینجوری به نظر میاد. لذا چون این مقام باب بودن امام علیه السلام که ایشون خلافت رو با باب گره زدن، این خلافت نسبت به عالم اختیارم هست، نسبت به عالم اختیار خلافت از باب احتجاج عبور میکنه. چون میخوان خلافت کنن، ما هم که موجود مجبور نیستیم، ابتدا اتمام حجت میکنن، متناسب با اتمام حجت خلافت میکنن. عنایت میفرمایید. و لذا کأنه آیه بعدم معناش، حدیث بعدم معناش روشن میشه. در اون مرحله اراده هایی که مؤمن نیستن حذف میشن، اراده های ایمانی میمونن، اینا هم خلافت رو در مقام احتجاج پذیرفتن، لذا یه منزلت دیگه از خلافت تو عالم ظهور پیدا میکنه. من این روایت رو با این نکاتی که درش هست اینجوری میفهمم نظر مرحوم کلینی، ظاهرا اینه، پیداست که نوع انتخابشون انتخاب دقیقیه که این خلافت از طریق احتجاج هست نسبت به عالم انسانی، لذا این احتجاج در یه مراتبی موجب میشود که اینها در وادی زلال میرن، در مرحله ظهور این احتجاج که میشه میپذیرن و خلافت به این معنا واقع میشه در عالم عرض. این بیان ایشون. چون آخه ببینید، حالا اون روایت رو من ندیدم، روایتم دیدم اون روایتی که شما میفرمایید من پیدا نکردم، شما میفرمایید حالا بخونید بعد تأمل میکنیم. این روایت کل الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو لا یستخلفنهم کما استخلف الذین من قبلهم، این استخلاف پیداست، استخلاف نسبت به استقباله، وصیت انی جاعلون فی الارض خلیفه بحثه، لا یستخلفنهم یه نکته دیگری است، کما استخلف الذین من قبلهم. وقت اینو تطبیق فرموده این روایتی که روایت صحیح هم است به ائمه علیه السلام، به خصوص امام زمان علیه السلام. بله دیگه، میگه شما رو در دوره ظهور و خلافت میرسونم، این که معناش نیست که، بعد اگه ائمه هستن که اینا استخلاف پیدا میکنن، میگه استخلافشون در اصل ظهوره، نه نداره که، اون این آیه رو نمیگه ها. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكننهم، کی این استخلاف کردن و تمکن داره تفسیر میشه، میگن نه این تمکنی نیست که، اگر خلیفه هستن میگن تمکن پیدا میکنن، و این استخلاف نسبت به استقبال به نظر اینجوری میاد. لیستخلفن وقت نزا بفرمایید میفهمد لیستخلفن نام این ائمه علیه السلام مقام خلافت دارن، ظاهرش اینجوریه. علیه بدلن لهم میرای و مکنن لهم علیه بدلن نه، یعنی بله. حالا عرض کردم ممکنه کسی آیه رو اگر این روایت رو اینجوری معنا کنید، معناش این میشه که یه مقام استخلاف داریم که خلافت اللهیه، یه مقام این است که این خلیفه متمکن می شود، اونم عصر ظهور که تمکنش خلافت ظاهری است، ولی اولش راجب خلافت باطنیه که باطنیه میشه، خلافت باطنیه. اون ممکنه کسی بگه این استخلاف همون خلافت باطنیه است، این تمکنش مرحله ظهور اون خلافت باطنیه است، این احتمال، مگر اینکه عرض کردم ظاهر آیه اینه که این استخلاف با اون تمکن به هم گره خورده، لا یستخلفن نه الی مکنن نه، که نه اون استخلاف در همون ظرف تمکینه. اگر این دوتا رو تفکیک کردید بله ممکنه اون حرف هم گفته بشه. الان یعنی ولو اینکه استخلاف رو عمومی بگیریم، ولی به معنی حکومت ظاهریه بگیریم، بگیم این حکومت ظاهریه، همه ائمه استخلاف این به حکومت ظاهری میرسن، خب این که اون وقت با بقیه ائمه سازگار نیست، یا باید بگیم مقصود از استخلاف همون استخلاف ظاهری است که در اصل ظهور حاصل میشه، برابر این لیستخلفن ولی ممکنن نکن نه، وقت تفسیریه داره همون استخلاف رو توضیح میده. استخلاف یعنی بر شما مکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولی بدلنهم من بعد قوم امنا، اگر اینجوری معنا کردید که پیداست ناظر به اصل ظهور میشه و میشه همون استخلاف در اصل ظهور، اما اگر نفرمودید استخلاف یه چیزه، تمکین یه چیز دیگه، یعنی لا یمکنن مال اصل ظهور، استخلاف عمومیه، وقتی این استخلاف عمومی رو به حکومت تفسیر کنیم در باب بقیه ائمه خیلی صادق نیست. نمیخوام بگم نمیشه آدم یه جوری به اصطلاح اکثر از معنا اراده کنه و درستش کنه، میشه. علی‌ای‌حال این نکته‌ای که به ذهنم میاد راجع به کلام مرحوم کلینی، که مرحوم کلینی به دقت این دو تا روایت رو اختیار کردن در باب خلافت، که یکی بحث مقام خلافته، که استخلافه، و در توضیح این دو تا روایت هم از یه روایتی استفاده کردن که اوصیا رو به عنوان ابواب الله معرفی میکند و طریق احتجاج، که انه خلافت یه نوعی احتجاج درش است. وقتی میخوان خلافت کنن با ما، اینجور نیست که مثل جمادات و نوادات خلافات میکنن. خلافت الله با ما از طریق احتجاج میگذره. عنایت میفرمایید. و حالا اگر اینو بفرمایید، وقتی هم ائمه با ما احتجاج میکنن و عرض کنم یه عده حجت رو میپذیرن یه عده نمیپذیرن، معنی نیست که امام خلافتش نسبت به اونایی که حجت رو نمیپذیرن از بین میره. شکل خلافت عوض میشه دیگه. علیون قاسم الجنت و النار، نعمت الله علی الابرار و نقمتهی علی الفجار. بنابراین منافات نداره که امام خلافتش نسبت به اونایی که باشون احتجاج میکنه و حجت رو نمیپذیرن بازم خلافت میکند. اراده الهی از طریق ایشون جاری میشه. نمیدونم این نکته رو عنایت کردین، که معنی این که خلافت با موجود خدا، امام خلیفت الله و میخواد خلافت کند نسبت به موجود مختار، طبیعتا احتجاج میکنه. خدای متعال اگر خودش بخواهد تصرف کند با ما احتجاج میکنه، چون مختاریم دیگه. طریق احتجاجش امام علیه السلامه. حالا بعد الاحتجاج، کما اینکه اگر ما حجت رو نپذیرفتیم، اراده الهی که قطع نمیشه نسبت به ما، ربوبیتش اراده الهی تنفی بازم نافذه. ملی معنی انفاذش اینه که اگر نپذیرفتید مسیر جهنم گشوده میشه دیگه. ایمان نیاوردیم دوچار رنج و عذاب و جهنم. و خلیفه هم همینطوریست، مقام خلافت داره دیگه. خلافت کما اینکه تصرفات الهی در عالم اختیار از طریق معرفت و احتجاج عبور میکنه، به ما معرفت میده، احتجاج میکنه با ما. عنایت فرمودین، بدون معرفت و احتجاج خدای متعال در عالم در ما فاعلهای مختار تصرف نمیکنه. عنایت میفرمایید. خلیفه الهی هم همینه، از طریق معرفت و احتجاج و اینا عمل میکنه. و بعد الاحتجاج هم اینجوری نیست که باز از تصرف امام خارج میشن، اونهایی که عمل نمی کنند از دایره تصرف خارجن، اونا هم در دایره تصرفن. نسبت به اونا هم خدا امام یه مأموریتی دارن دیگه، خلافتی میکنن. به تعبیر دیگه امام علیه السلام هم دستگاه عرض کنم مستکبرین در باطن تحت تصرفشونه، هم مؤمنین. نسبت به هر دو هم امام استخلاف میکنن با اتمام حجت، با اینا حجت تمام کردن، قبول کردن، یه نوع اینا رو راهبری میکنن. با اونا هم اتمام حجت شده، نپذیرفتن، یه نوع دیگه ای تصرف میکنن. پس اینکه خلافت امام از طریق از مسیر احتجاج میگذره، این روشنه. اما اینکه این احتجاج نتیجهش اینه اونایی که قبول نکردن امام خلافت نداره، چرا خلافت امام شکل دیگه ای پیدا میکنه نسبت به اونا؟ بله، از ولایت به معنی تصرف خاص و هدایت امام خارج میشن، هدایتی که امام مؤمنین رو هدایت میکند. اما از طریق از کنم خلافتی که امام دارن در عالم، که خلافت عمومی است نسبت به از کنم مؤمن و فاجر هست، از اون نمیتونه خارج. من گاهی به نظرم میاد اون تعبیر زیارت جامع کبیره که از کنم شیطان مارد و همه مقامات ائمه رو اعتراف میکنن، ناظر به همین باشه که اونا هم تحت اشراف هم. اونطور نیست که اونا از اشراف خارج هم، که عنایت دارید، اونا هم تحت. بله بله، خلق فی مینه بین ذالک شهید الا عرفهم جلالت امرکم. بله، این مرتبه ایش باز میشه، مسلمان زایی مرتبه از هدایت حضرت رو برخورد. حالا بعد وارد مراتب بعدی هدایت بشه دیگه. فهمون به سهرم است و کعبه، مثل حرم است و کعبه، گشوده میشه باب دیگه. علی‌ای‌حال این نکته که ایشون فرمودن نکته تمامی است، که خلافت نیاز به نسبت به عالم اختیار نیاز به احتجاج داره، این نیاز به معرفت داره. هم امام باید عالم باشه، هم باید این علم رو منتقل کنه، و الا خلافتی اتفاق نمیفته. هم باید حجت الهی باشه، هم باید احتجاج کنه با مردم، ولی این معناش نیست که بعد از احتجاج عده‌ای از دایره خلافت خارج میشن. خلافت خلافت عمومیه دیگه. این یه نکته. یه نکته دیگه که جای تأمل داره، حالا انشالله بعد بهش بپردازیم بحث کنیم، این است که قوام اصلی خلافت واقعا به باب بودن یا نه. ایشون باب رو چجوری معنا کردند که قوام خلافت رو به باب دیدن؟ میگن خلف ان الائمه علیهم السلام خلفاء الله عز وجل فی ارضه و ابوابه التي منها یؤتا، که اینو مفسر خلافت قرار دادن، که انهم در خلافت ناظر به این امر هستند. میخوام بگن که انه همه گشایش هایی که برای عالم عرض میشه به واسطه امامه. اگر امام نباشد ارتباط ما با خدای متعال قطع میشه، لاقل ارتباط عالم انسانی، این که در عالم عرض بناس شده این انسان بیاد بمونه توقف کنه، چون بحث عرض کنم حبوط انسان به عالم عرض دیگه، این انسان که به عالم عرض حبوط میکنه، اگر این انسانی که حبوط کرده بخواد راهی به سوی عالم بالا باز کنه و دوباره حرکت کنه به سمت خدای متعال، امامی باید باشه. این باب با امام گشوده میشه. لذا که انهو او جا که انهو تعبیر جایگزین تعبیر غلطی است. خلافت منیش نه جانشینی است نه جایگزینی است، یعنی کسی که در رتبه بعده فعل او رو انجام میده اما در رتبه بعده. لو کان حاضرن فی المکان، این معناشه. اذن دخول حرم ها ملاحظه کردید؟ یقومون مقامه لو کان حاضرن، لو کان حاضرن فی المکان. اگر خدای متعال می‌خواست در عالم عرض حبوط کند که به معنای جسمانی حبوط نمی کند، می شد امام علیه السلام. یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. امام علیه السلام مقام خلافت داره که انهویشون این باب رو عنوان اصلی خلافت می بینن. میگن ما حبوط کردیم به عالم عرض، این انسانهایی که میخوان از عالم عرض دوباره عروج کنن یه بابی باید برشون گشوده بشه. این باب باب معرفت هم هست، باب احتجاج هم هست. بنابراین امام خلیفه است، یعنی باب الله، درهای عرض کنم عالم الهی، حالا باید به تعبیر غلط باب به سوی عالم الهی اینجوری گشوده میشه. این رو به عنوان اگر از عالم بالا خیری بخواد نازل بشه از این بابه، ما بخوایم حرکت کنیم به سمت خدای متعال از این بابه. اینو شأن اصلی خلافت گرفتن. حالا تأمل بفهمید، این در این روایت نیست، این برداشته ایشونه. این نکاتی که آوردن، این روایتی هم که به دقت انتخاب کردن که خلافت همراه با علم، همراه با احتجاج، هم امام عالم است هم حجت است. خلیفه باید عالم باشه، لذا علم آدم الاسماء کلها، این از شؤون خلیفه است. و هم این باب این علمو باز میکنه، نه اینکه علم مال خودشه. خلیفه اون کسی است که باب علم الهی رو باز میکنه به سوی مادون. حجت است باب احتجاج الهی رو باز میکنه. این عناوین عناوین دقیقی است واقعا در مقام خلافت. هم باب بودن فی الجمله هست، هم عرض کنم به معنی عالم بودن و طریق معرفت بودن، هم به معنی حجت بودن و طریق احتجاج بودن. نهایت بفهمید، نه اینکه امام فقط خودش عارف است، عالم است به اسما، طریق تعلیم هم هست و نه فقط حجت الهی است، طریق احتجاجه. اینا رو به معنی خلافت گرفتن. بله، خلیفه حجت است، خلیفه طریق نزول علم و حقیقته، کمون که در سوره بقره ذکر شده. ولی آیا فقط اینه یا نه، مهمتر از این رکن مقام خلافت با همون مقام امر توضیح داده میشه که امام صاحب الامره. اون فرمانی که عالم با او هدایت میشود در وجود امام نازل میشه. امام اون امر رو در عالم اجرا میکنن. این اگر این گفته شد، بله بازم قبول درسته که جریان امر الهی نسبت به ما از عالم اختیار، وقتی به عالم اختیار رسیدیم، جریان امر هم حتما همراه با احتجاجه، حتما همراه با علم و آگاهی است، یعنی به ما منزلتی از علم رو میدن، از ما تکلیف میخوان. بعد اگه راه آمدیم منزلت بالاتری رو، یعنی علم و احتجاج از شؤون خلافته، این تردیدی نیست و از شؤون اجرای امرم هست و این امر الهی هم درسته. اینطور نیست که اگر کسی باش احتجاج شد نپذیرفت امر در باب او تعطیل میشه، یه مسیر دیگه برای امر گشوده میشه. یه شبقت که امر نازل میشه، اینطور نیست که اون امر ناظر به دستگاه شیاطین و مستکبرین نیست که. شبقت تعیین هر دو تکلیف برای هر دو دستگاه میشه در محضر امام و امام محور هر دو دستگاه هستن در شبقت. تنزل الملائکه و روح یا به اذن ربهم من کل امر، اون نظام امری که نازل میشه و به اذن امام در عالم اجرا میشه در طول سال، مربوط به دستگاه شیاطین هم هست دیگه. بنابراین اینجور نیست که اگر تخلف کردند امر در باب اونا تعطیل میشه، مسیر اجرای امر تغییر میکنه نسبت به اونا، تحت یه امر دیگه ای واقع میشه. بنابراین شما اگر مثلا قوای عالم ملائکه رو بگید، فرض کنید ما خزانه جهنم هم داریم دیگه، اختیار اینه در دست خزانه جهنم قرار میگیره، تدبیری که با اونها برای عالم میکنن ذیل اون تدبیر قرار میگیرن. بنابراین حالا تا اینجا من جمع‌بندی میکنم دیگه، حالا اگر صلاح دونستید بیشتر. من به نظرم بیان مرحوم کلینی توضیح داده شد، ولی بحث خلافت که قائمه خلافت چیست و این منوط به اینه که آدم خلافت رو در روایات دیگه و قرآن و اینا دنبال کنه. این که فل جمله خلافت عرض کنم در عالم عرض مربوط به عالم انسانی هم میشه و این خلافت احتیاج به علم داره، احتیاج به تعلیم داره، احتیاج به حجت و احتجاج داره، احتیاج دارد به این که در عالم عرض یه بابی به سوی از عالم الهی به سوی ما بعد الهبوط گشوده بشه و یه راهی برای ما به سوی خدای متعال گشوده بشه، اینا تمامه. این بیان مرحوم کلینی. اما اینکه بیش از این حالا لازم است و مثلا خلافت یکی از قائمه های اصلیش بحث امره، خلیفه اون کسی است که امر الهی در دستشه و امر الهی رو در عالم اجرا میکنه، اولول امر صاحبان امرند و اگر صاحبان امرند بعد با این توضیح داده بشه، اونم باز روشنه که امر وقتی به عالم اختیار میرسه همراه با احتجاج و تعلیم و امثال این هاست، منافات نداره. که چی؟ حالا مرحوم کلینی میخوام بگن وقتی خلیفه جعل میکنه باب الله قرار میده رو زمین، اون رو باب الله قرار میدهد، او رو طریق علم و معرفت و احتجاج قرار میده. خلافت یعنی این، یعنی طریق نزول علم الهی است، طریق نزول احتجاجه، طریق عرض کنم جریان فیوزات الهی از اون طرف و طریق سیر ما از این عالم به سمت عالم الهی است. اینجوری معنا کردن. میگن اگه خلیفه است یعنی عرضم اینه، بیش از اینه، اینا درسته، ولی پیداست مسئله امر و بعضی شؤون دیگه هم هست که از شؤون مهمش امره، خلیفه در اجرای امره. اناعت میفرماین اون امر الهی، اون کاری که خدای متعال در عالم عرض میخواد انجام بده به وسیله او انجام میشه، میشه خلافت دیگه. منتها اگر اون کسی که واسطه است خودش صاحب اختیار نباشه بهش نمیگن خلیفه، او اختیار داره، به او واگذار میکنن، با اختیارش اداره میکنه. البته اختیارش عرض کنم واگذار شده به خدای متعال، اسمت داره، ولی صاحب اختیاره. خلیفه نمیشه مختار نباشه، مختاریست که صاحب الامر. منتها یقدبون امر الله علی امر، خودش فرمان داره اما فرمان خودش رو ذیل فرمان خدای متعال قرار میدهد. مجبورم نیست دا، میشود که امر خودش رو مقدم بداره، اسیان کنه، معصوم است، صاحب الامر، صاحب فرمانه. فرمان امام در ما جاری میشه اما فرمان امام مجرای فرمان الله. چرا؟ چون یقدمون امر الله علی امره، نه اینکه مجبور است، نه اینکه اون امام خودش دیگه امری ندارد، امام صاحب الامره، فرمان داره، ولی این فرمانش همون فرمان خداست. چرا؟ چون فرمان اراده خودش رو مجرای اراده الهی قرار داده. خلیفه یعنی اون کسی که خودش امر او در عالم نافذه، منتها این امرش امر خلافتی است، هدایتش هدایت خلافتی است، هیچ کاری نمیکنه الا در مقام خلافت. این خلافت همراه با عصمته، همراه با احتجاجه، همراه با علمه. لذا علم آدم الاسما، به میزانی که میخواد خلافت کنه باید عالم به اسما باشه. از طریق اسما میشه موجوداتو بشناسی و در اونها امر رو اجرا بکنی. اینا حد میفهمید و الا بدون او امر اجرا نمیشه. حالا اینو در باب قبلی هم مقداری ازش بحث کردیم. من به نظرم این باب کفایت میکنه. حالا بحث خلافت البته تقریبا نشده اصلا. ولی به اندازه این دو سطر روایتی که نظر مرحوم کلینی بوده گمان میکنم کفایت میکنه وارد باب بعدی بشیم حالا. ولی بحث خلافت مطرح نشده. بحث خلافت بحث جدی است در قرآن رو.